أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء فوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من غامل وأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا بل له أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. ترسیمی که قرآن کریم از یوسف صدیق سلام الله علیه دارد این است که او در مسائل عبادی و الهی جزء عباد مخلص است که خدای سبحان فرمود انه من عباد المخلصین. چنگ فرمود کذالکر نست رفع عنه سوء و الفحشا، یعنی هر بدی به زشتی را ما از او منصرف کردیم، نه او را از بدی منصرف کرده باشیم. این سبقه الهی داشتن یوسف سلام الله علیه. اما چهره مردمی او را که قرآن ترسیم میکنه به عنوان خیر المنزلین ترسیم میکنه. پس هم او نسبت به خدای سبحان عبد صالح هست، هم نسبت به بندگان خدا یک مسئول صالح. اگر چنین است نسبت سرقت به تهمت سرقت به اون غافله نه از خود یوسف سلام الله علیه بود بالمباشره، نه به دستور اون حضرت بود تسبیبا، فقط یک نفر اعلان کرد که شما سارقید. ما هیچ دلیلی از ظاهر آیه نداریم که اون اعلان کننده خود یوسف سلام الله علیه بود یا به دستور مستقیم اون حضرت بود. اون چرا که ما از قرآن درباره اون حضرت داریم این است که او نسبت به ذات اقدس اله در امور عبادی از مخلصین بود یک، و نصر عنه سوء و الفحشا بود دو، و در امور مردمی هم خیر المنزلین بود سه. کسی که خدای سبحان نسبت به او این همه صحه می گذارد این نه تسبیبا نه مباشرتا کسی رو متهم نمی کند. بنابراین اون گوینده ی امر طبیعی را گفته است. خب مسئول توزیع کالا اگر یک پیمانه گرانبهایی را گم بکند و در همین قافله هم گم شده باشد، قبل از این که اینا حرکت بکنن این پیمانه بود، با این پیمانه ظرف‌های اینا رو پر کرد، همین که اینا حرکت کردن این پیمانه گم شد، این امر طبیعی است که بگوید شما گرفتی. مطلب دوم آن است که برخی از مفسران احتمال دادن که این ایتها العیر انکم لسارقون سبقه انشا داشته باشد نه اخبار، یعنی آیا شما گرفتی؟ اگر این باشد که تهمت نیست و اسناد نیست، دروغم نیست، برای اینکه کذب و صدق مال خبر است نه مال انشاء. اما اون چیزی که در بعضی از تفاسیر اهل سنت و همچنین شیعه آمده است که این یا ایت هل این نقصارقون ناظر به آن است که شما ای غافله، شما قبلا برادرتون یوسف را به سرقت رو بودید، شما دروغ میگویید، شما به اسناد این که رو گرگ او رو بود خبر دروغی رو منتشر کردید. این ها در بعضی تفاسیر هست، اما این روایات معتبر اینا رو تأیید میکنن و نه محاوره خود قرآن حامی این برداشته است. برای اینکه اینا گفتن ایت هر ایر انکم لسارقو، فورا اونها برگشتن گفتن شما کی گم کردی؟ گفتن ما پیمانه ملک رو گم کردی. خب اگر ایت هر ایر انکم لسارقو یعنی شما برادرتون یوسف رو در 25 سال قبل دزدیدی، اون وقت اینا بر میگردن بگن شما چی گم کردی؟ میگن ما پیمانو گم کردیم. این صدر و ساقه حرف با هم هماهنگ نیست. بنابراین همین ظاهر آیه که امر طبیعیست تفسیر بشود به جایی هم برخورد نمی کند. برای اینکه ما اگر تردید داشته باشیم که این مؤذن یعنی این اعلان کننده نه تنها اعلام کننده است بلکه اعلان کننده است، اذان است، یعنی اعلان است نه اعلام، چون اذان است اعلان است و علنی کردن است، این معلوم نیست که از طرف حضرت گفته باشد، این امر طبیعی است. خب اگر ما اون شواهد فراوانی را داریم که قرآن کریم یوسف صدیق را هم چهره الهیش را هم چهره مردمیش را اینقدر زیبا ترسیم کرده است، وجهی ندارد که بگوییم این آیت هر ایر به یوسف سلام الله علیه مستند است تسبیباً یا مباشرتاً. و اگر بگوییم خود اون مسئول توضیح این حرف را زده است، یعنی به طبیعی است. و اگر بگوییم انکم بسارقون یعنی 25 سال قبل یوسف دزدیدید، غیر طبیعی است. یعنی که اونا برگشتن گفتن شما چی گم کردید؟ گفتن ما پیمان رو گم کردیم. سارقون یعنی شما 25 سال قبل یوسف دزدیدید. بعد فورا نفق سواء الملک، اینا صدر و ذیل با هم هماهنگ نمیشه. برای در نحوه گفتن فرق میکنه البته، تا گوینده چی رو بگن دزدیدی یه وقت اینجور است یعنی انشاست، منتها تعبیر ادبی نیست، باید نرمتر باشد، ولی خبر نیست، اسناد نیست. گرفتی یه وقت اصلا میکنن گرفتی، وقتی باید گرفتی خبره، وقتی باید گرفتی انشاست. گاهی با آهنگ معلوم میشد خبر است یا انشا، گاهی با اون حرف مشخص میشود. اینه که میگن گفتار خیلی روشنتر از نوشتار اثر دارد و محضر از هر دو اثرش بیشتر است، برای اینکه رفتار و گفتار خود اون گوینده یه جوره، با چه لحنی گفته است، اون لحن درشت نرم که تو نوشتار نمی آید، که فقط اون جمله می آید، اما این جمله را با عصبانیت گفته است یا با طنز گفته است یا با لبخند گفته است که تو نوشته نمی آید. که اون آثاری که محضر دارد هرگز مکتب و نوشته ندارد. به هر تقدیر خود گفتار هم چند جور است. اینه که امام راضی از برخی اهل تحصیل نقل میکند که این احتمال انشا بعید نیست. سرش آن است که اون مؤذن یعنی اعلان کننده گرفتی دزدیدی، خب این انشاست، این تهمت نیست، منتها تعبیر ادبی لطیفی نیست، ولی گرفتی خب این اسناد دیگه. نه استفهام که نیست، گرفتی؟ خب میگن نه. اونا میگن شما چی گم کردی؟ میگن ما سباع ملک گم کردیم. نشانه این که این حرف رقیقه است این است که ولی من جا بهی امرو بعیرن و انا بهی زهیم، حرف همون مؤذن است نه حرف اصلی یوسف، که اونجا از سخن اصلی یوسف مطلبی به ما نیامده که بگم اصلی یوسف رو فرموده. بله منتها بین خبر و انشا فرق است. بگن گرفتی یعنی اسناد بار منفی، گرفتی این انشاست، انشا اسناد نیست، منظور تعبیرش لطیف و ادبی نیست، باید طرز دیگه تعبیر کنه، ولی اسناد نیست، خبر نیست، نه صرف است نه کس. نشان این رقیق بودن حرف اینه که خود همون مؤذن و اعلام کننده یا ایت حلکم بسارقون او ظاهرن گفته است ولی من جا بهی حمل و بعیر و انا بهی ضعیف، نه هست یوسف، چون هست یوسف در این آیه سخنی از نام مبارکش نیامده. همین شخص گفت ای کسی این سوارا بیاره ما اینقدر جالبش بدیم. خب معلوم میشه او جذب به سرقت ندارد، اگه جذب به سرقت نداشت اسناد سارق هم به کسی نخواهد دارد، اگه مال مسروق را اگر سارق پیدا کنه حق جاله داره، اون مال گم شده است که اگه کسی پیدا کرد حق اجاره داره، وگرنه مال باخته که به مال برنده نمیگه اگه پیدا کردی آوردی من به اینقدر میرم. که این نشان آن است که جریان سرقت بر اینها مقصود نبود. نه بالاخره اگر بنا شد کسی اشتباهاً بگیره همه شمایید، برای که دیگری که نبود، نوبت شما بود. قبلا دیگران آمدن بارشون رو توضیح کردن رفتن، نوبت به شما که رسید. این پیمانه بود، ما با این پیمانه باراتون رو پر کردیم، هم که شما را افتادید این پیمانه گم شد. پس انکام لسارقو، یعنی البته به صورت انشاء. اما از این که میگد ول من جا بهی هم رو بعیر و انا بهی زعیم و این قطعه خود همین اعلان کننده است، معلوم می شود این نه به سرقت قصد داشت نه به صورت قصد، این سرقت را ایرو غافله اسناد داد. بله من جا بهی هم رو بغیره و انه بهی زعیم، من شخصرم احضارم، من بالاخره مجده شمیدم یا جعاله شمیدم و ماننده. بعد اونها هم گفتن به که خب ما سابقه من معلومه، لاحقه معلومه، الان هم که وارد این مصر شدیم با دیگران فرق داشتیم، ما دهن همه این شتارا و اسبا را بستیم که مبادا به یک جایی اینا دهن درازی بکنن. و اون چرا همشه قبلا در رحل ما برگردوندن سرمایه ها ما رو دادن، ما همه اونها رو برگردوندیم که نکنه اشتباه باشه. پدر ما اینچنین دستور داد که این رد بضاعتنا ردت الینا، ما همه اون اموال رو برگردوندیم. این دوتا شاهد عادل ما داریم، هم بستن دهن این اسبامو، هم برگردوندن اون اموالمو که بیش از این سوا میازدیم. این سوا مرک رو همونطوری که فخر رازی نقل میکنن و یکی را استبعاد میکند و یکی را میگد هو الاغرب، اینه که این سقایه بود با او آب میخوردن و سوا هم بود، پیمانم بود، اما با پیمانه که کیل میکند دو یک ظرف بزرگ است، کسی آب نمیخوره که. سوا ملک بود اما سقایه ملک نبود، سقایه درباری هم نبود، سقایه دواب بود. این حیواناتی که تو دستگاهشو بودن، تو حیات بودن، این حیوانات را با این ظرف بزرگ آب می دادن و همون را کردن پیمانه که سقایه بودن به ملک اسناد داده نشد، نگفتن سقایت الملک است. اما سوا به ملک اسناد داده شد، گفتن این پیمانه ملک است، یعنی مال اوست که او دستور میداد با این توضیح بکنیم. وسیله آبخوری حیوانات در منزل حیات هم شد، تو دربار هم بود. این ایشون میگه هو الاغرب. فخرازی نقل کرد تو کتاباش هم هست، اون مکلل به ذهب بود، مکلل به فضه بود، جواهر ریشون بود. اینا رو هم فخرازی نقل کرد، هم مفسران دیگه. و گاهی هم ممکن است یه چیزی اثر باستانی باشه که چون مال ملک است میارزد، ولی این رو قیمتی دانستن. یا مکلل به ذهب و فضه است که هم در تفاسیر شیعه است هم در تفاسیر سنی، یعنی چون مال ملک است از اون جهت ارزشمنده. به دستور خود هست یوسف سلام الله علیه گذاشتن، اما همون حضرتی که مشاور خاص دارد، معین خاص دارد، محرم اسرار دارد که پولهای اونها را در مرحله قبل تو رحلهای اونا گذاشته، به کسی با خبر نبود. فلما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت الیهم، همون امین رازدار مشابه او یا همون او به دستور هست یوسف این سوا را گذاشته تو رحل برادرش، دیگران با خبر نبودن که. اونها یه امر طبیعی است بگن ما گم کردیم. بعد هم به اطلاع وجود مبارک یوسف سلام الله رسید. تصویب یعنی حضرت دستور بدهد که شما اعلان کنید. در اعلان تصویب نبود، در گذاشتن رحل تصویب بود. یعنی سوا را که گذاشته، اون پیمانه را که گذاشته در رحل اخی، این تصویب بود. اما اونجا اعلان زدن و جار زدن که شما سارقید یا آیا سرقت کردید، او دیگه کار حضرت نبود، لا به مباشره و لا به تصویب. اون یه امر طبیعی است. وقتی مسئول توزیع کالا ببینی پیمانه ارزشمندی تا حال بود حالا نیست، خب بگه شما واردید دیگه، یه امر طبیعی است. این بیچاره مجرم هم نیست، برای اینکه امر طبیعی است، قدم به قدم هم تنزل کرده. برای اولین بار آدم وقتی ببینی پیمانه ارزشمندی گم شده، همینا راه افتادن دیگه ندارن، اون تعبیر تنده داره، بعد نرم شده و نرمتر شده. به حسن یوسف سلام الله اسناد ندارد. تا اینجاش که مقدمات بود، تا تعبیرات تندی به کار رفت، انکم لسارقون بود، این هاش به حضرت یوسف سلام الله علیه بر نمیگرده. از اون بعد دیگه قصه است و عبد به درسته، بالاخره به عرض هست یوسف رسوندن که این پیمان گم شده بود، بررسی کردیم تو راه یکی از اینا رفتیم، یعنی تقریب چیست. از این به بعد اون کار سری حالا میخواد ظهور کنه. نه اذان اعلان است، شما تو کتاب فقهی خوندید ما یه اذان اعلانی داریم، یه اذان صلاتی برای نماز، یه اذان صلاتی است یه اقامه، اما برای وقت ظهر اعلان است نه اعلام. علنی بگید که اذان ظهره، اونی که تو مأذنه ها میگن اذان اعلانی است، یعنی به طور علن بگویید تا هم بفهمن وقت نمازه. اونی که برای نماز است اذان و صلات است و شرایط خاص عبادی رو دارد، قبله باید باشد، طهارت باید باشد و مانند دا. اما اذان اعلانی که رو مأذن است چیز دیگه است. این اذان نون من الله و رسوله الی الناس یا اعلان است، به طور علن بگید ان الله بری و مر مشرکین و رسوله، نه اعلام بکنید رو آهسته. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا للنفس في الارض، شما که سوابق مار دارید و بار اول مشخص شد، بار دوم مشخص شد، دعا کن سارقی. چناخر اون کسی که بارای نهایی رو میبنده یک مأمور سری از هست طرف ایجاز یوسف است، مثل همون کسی که بار اول هنگامی که این قافله حرکت میکردن همه پولها را یواشکی گذاشته تو این رهرها به کسی نفهمید، توده مردم که نفهمیدن. اون کسی که آخرین بار تفتیش میکنه دستور میده میبنده دیگری است. اونا که تحویل میدن پیمان رو میریزن و ظرف رو پر میکنن نوع کارگران مبتدی یا متوسطن، اونا که سر و مهر میکنن و اجازه خروج میدن دیگرانن. به همون دلیل که در نوبت قبل تمام پولها را آرام در تمام این 10 بار گذشتن هیچی نفهمید، وقتی رفتن فلسطین لما فتح و متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت الیهم، الانم یه پیمانا رو یواشکی گذاشتن کسی نفهمید. خب چطور اون 10 تا رو که پارسال بود هیچ که نفهمید، این یکی نه امسال کسی نفهمید دیگه. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفس الفرعون و ما كنا سارقین. مسئولان دستگار هستی یوسف سلام الله علیه به برادران یوسف به این قافله گفتن که خب حالا یه امر مشکوکی است، ما این چیز رو گم کردیم، شما میگیم ما سارق نیستیم، بسیار خب ما جستجو میکنیم، اگر تو رحل شما پیدا شد چه کنیم؟ از این به بعد معلوم بشه که به راهنمایی هستی یوسف سلام الله علیه بود، برای اینکه اونها اگر این راهنمایی نبود برابر قانون رسمی مصر عمل میکردن، خود اون شخصی بودن زندان یا شلاق میزدن یا برابر جزای نقدی میگرفتن، وجوهی که برای مصر قانون مصر بود. از این به بعد این محاوره و سوال جواب معلوم شد به دستور خود هستی یوسف بود، که چون به اطلاع حضرت رسول که ما گم شدیم و خب حالا باران رو بگردید، این یه کار عادی است، این مشروع هم هست. بعد هم از اونا سوال بکنید شما چگونه کسی متاعی در کالای او پیدا شد مثلا متهم و سرقت با او چه رفتار بکنید؟ هرچی اونا رفتار میکنن، چون وجود بارک یوسف میدونست که بالاخره جزای متهم و سرقت در سرزمین فلسطین چیست، همین کار رو کردن، شما بگید جزاتون چیست؟ اونا گفتن جزاهو من وجود فی رهلی و جزاهو و کذالکه نجز ظالمین و هر دو هم راضی شدن. میمونه مسئله حفظ حیثیت، مستحضرید که حفظ حیثیت جزء حق الناس است. یک، ما یه تزاهم داریم، یه تعارض، تعارض حلش بوده مجتهد است، اون بالا مقام اثبات است، مال ادله است، جزء دلیل نقلی یا یک دلیل نقلی و عقلی اگر با هم در مقام اثبات دلالت درگیر شدن، در عرض هم شدن، شن معارضن، متعارضن. اگر یکی شارح دیگری بود، مقید دیگری بود، مخصص دیگری بود، حاکم دیگری بود، وارد دیگری بود، اینا در درست و در عرض نیست، اینجا جای تعارض نیست. اما اگر هیچ کدام نسبت به دیگری ورود نداشت، حکومت نداشت، تخصیص نداشت، تقیید نداشت، شهر نبود، قرینه نبود، در عرض هم وقتی در عرض هم شدن بشن متعارض، اینجا جای تعارض، یا باید مجتهد با طبق اون شواهد یا جمع سندی میکنه یا جمع های دیگه، بالاخره یا هر دو رو در دو موطن حجت میدونه یا هر دو رو طرح میکنه بنابر طبقیت و موضوعیت راه خاص خودش طی میکنه. اینا مال تعارض است که ناظر به ادله است، یعنی مقام اثبات است. تزاهم کاری به ادله ندارد، کاری به تعارض ندارد، کاری به ملاک دارد، کاری مقام ثبوت دارد، کاری مقام واقع دارد. در مقام تعارض یکی حق دیگری باطل، در مقام تزاهم هر دو حقه، ولی ما نمیتونیم جمع بکنیم. مثل که در جریان انقضاء الغریق بالاخره دو نفر که دارن تو دریا دست و پا میزنن، نجات هر دو واجب است ولی قدرت نیست. انسان سعی میکنه از اونی که اسقاس اعلم از اسقاس او رو نجات بده، میشه تزاهم، یعنی مهم را فدای اهم میکنن. تعارضی نیست که یکی حق باشه دیگری باطل، هر دو حقه. پس باید تزاهم داریم به تعارض، پیدا کردن برادر و رسیدن این برادر به هست یوسف و زمین شدن برای توبه اون ده برادر و وسیله شدن برای آمدن هست یعقوب سلام الله علیه، همه اینها یه اسباب عادی می طلبد. اسباب عادیش هم اینه که این برادر فعلا پیش هست یوسف بمونه تا اونها برند و کم کم روشن بشه که این یوسف است و اونم برادر او هست و اون ده نفرم بیان توبه کنند و به حضرت یوسف بگویند به این که ما بد کردیم و حضرت هم بفرماید لا تسلیم علیکم الیوم و همه آقاه بخیر بشن. اون کار والا یه زمینه می طلبد، زمینه او تزاهم حقوق است نه تعارض عدله. حفظ حیثیت واجبه بله، ریختن آبرو حرامه بله، مثل این که پرهیز از قصد واجب است و ارتکاب قصد حرام است، ولی گاهی برای نجات کودک یا اطفای حریق انسان وارد خانه قصبی هم خواهد شد. اگر یه مهمی را فدای اهم بکنن باب تزاهم محذوری ندارد. اون همه برکاتی که در آینده در پیش هست و کسی پیش بینی نمی کرد و نمی کند به حسب ظاهر، یه مقدره می خواهد. خدای سبحان این رو به خودش نسبت داد، تاود من این کار را کردم، یعنی مأموران تو برادر تو رو متهم بکنن، برادر تو هم در جمع اینهای چند لحظه‌ای به حسب ظاهر شرمنده بشه، ولی بین خود و بین خدای خود از یک سو، بین خود و بین تو از سوی دیگر می‌داند که تبرئه است. این چند لحظه خجالت موقت را تحمل می‌کند برای رسیدن به اون اهداف برتر. فرمود این کار ماست، این تزاهم است، همونطور که ما اجازه میدیم برای اطفای حریق تو خونه، تو مال غصبی برید، تو ملک غصبی برید. حالا خانه همسایه پدر نیست، مادر نیست، بچه هم در حال خفه شدن است، در آسیب ببینه، پدر و مادر راضی نیستن که همسایه وارد خونه اینها بشه. این که نمیتوند بگد این خونه غصب است، من نمیتونم برم برون کودک بمیگیره، که این یک مهمی را باید فدای اهم بکنه. اینجا از سنخ تزاهم حقوق است نه تعارض عدله. خب یوسفی که خدا او را از نظر الهی گفت من المخلصین، از نظر مردمی گفت خیر المنزلین، نقشه ای که خدا به خودش اسناد میده، اگر یه وقتی ما در ارجاع زمین گیر کردیم نباید بوش بدیم امام رازی چی گفته، زمخشری چی گفته، فلون شیعه چی گفته، فلون سنی چی گفته. قبل از هر چیزی باید ببینیم خود قرآن چی گفته. این معنای القرآن یفسر رو بعضه و بعضها، نه معنای القرآن یفسر رو بعضها اینه که اگر ما خواستیم تقوا رو ترک کنیم بریم الموجم ببینیم که چند جا کلمه تقوا آمده، اینا جمع‌بندی کنیم، سربندی کنیم، بشه تفسیر قرآن. تفسیر موضوعی، تفسیر موضوعی اینه که محکماتش مشخص بشه، اصولش مشخص بشه، عناصر محوریش مشخص بشه، خطوط کلی را در سایه او حل کنیم. ولو واژه نباشه، ولو لغت نباشه، ولو کلمه نباشه، ولو ضمیر نباشه به مانند اون. وقتی تبیین شد می‌بینیم دلپذیره. اول ممکنه گوشنواز نباشد، ولی وقتی تبیین شد منوش دلپذیره. فرمود شما چی گم کردی؟ گفتن ما سوا کردیم. خب جزاش چیه؟ اینه. بعد همه فهمیدن کار حقه، میشه تزاهم حقوق. فبدع به اوقیتهم قبل وعای اخیه ثم استخرجها، که این رد العجزه الی صدرم تو ادبیات و معانی ها خوندی رازه فرمودی که جز صنایع محاورات ادبی است. صدر آیه یعنی این قسمت عنوان سقایه است، وسطها سخن از سوا است، پایان این قسمت باز سخن از سقایه است، میگن رد العجزه الاسر، یعنی طرز انسان سخن بگوید که در یک پاراگراف پایانش به اول وصل بشود. ثم مستخرجها نه ثم مستخرجه، با اینکه اگر ضمیر مذکر می آورد به سوا برمیگشت نزدیکتر بود، اما استخرجها گفت زمین را به سقایه برگردون که به اصل مطلب بخوره که بشه رد العجزه الاسر. ثم مستخرجها من وعاء اخیه کذالک کدنا یوسف، ما این نقشه را کشیدیم. خب اون کسی گفت انکم لسارقون، امر طبیعی بود، این اندالله معذوره. اونا برگشتن گفتن چی گم کردید؟ اینا فورا لحنشون عوض کردن، گفتن ما این رو گم کردیم، اگه کسی پیدا کرد آورد ما بهش جاله میدیم، جایزه میدیم. خب لحن کاملا برگشت و بود این نقشه را ما ترسیم کردیم. ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملکه الا ان یشاء الله. اون چی که در بحث دیروز اشاره شد این بود که بالاخره اون چه کارساز است علم صائب است که عمل صالح را به دنبال داشته باشد. اگر برای دیگران خدای سبحان درجه قائل است، برای مؤمن درجه قائل است، برای مؤمن عالم درجات قائل است، نه علم در قبال ایمان. علم در قبال ایمان رو ما جای نداریم قرآن کریم حمایت کرده باشه. حتی اون کریمه ی هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون خودش به تنهایی آیه نیست، این صدر آیه است، ذیلش سخن از نماز شبه. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون امن هو قانت آناء اللیل ساجدا و قائما یحذر الآخره و یرجو رحمت ربه قل هل یستوی الذین یعلمون. اول سخن از نماز شب و پرهیز از آخرت و وارستگی است، بعد وگرنه خب علم چند کلمه آدم علم خونده، این یک کالایی است بالاخره ابزار که است. این رو ما ندیدیم قرآن کریم حمایت بکنه. علم منهای تقوا، همون آیه سخن از قانت بودن و آناء اللیل بودن و یحذر الآخره و یرجو رحمت ربه است، هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. یه علمی که سمتدار و جهتدار باشه دیگه، وگرنه یه وبال است برای آدم. خب اگر در سوره مبارکه مجادله از رفعت درجه و درجات سخن به میان آمده، اونجا سخن از مؤمن بی علم و مؤمن عالم است. در آیه 11 سوره مبارکه مجادله این است: یا ایها الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا. اوائل که حضرت دعوت میکرد اینا گوشاشون رو میگرفتن، از کنار کعبه یا غیر کعبه عبور میکردن که صدای حضرت به گوش اونها نرسه. کم کم شیفته این حرفهای دلپذیر و گوشنواز شدند و مجلس حضرت می آمدند، دیگه مجلس یا نبود. آیه نازل شد که بالاخره شما نشستید، اگه یکی استاد وارد شد دیگه مربع ننشینید، چارزارون ننشینید، دیگه تنگتر بشینید، دوستانتر بشینید، که این آقا که تازه وارد شده خجالت نکشه جا پیدا کنه. تفسحوا فی المجالس، وقتی به شما گفتن یک کمی جمع‌تر بشینید، نگید به ما سخت می‌گذرد، بالاخره جمع‌تر بشینید که دیگری هم جا بگیره. تفسحوا جا بدید، تفسحوا یفسح الله لکم، خدا به شما فسحت میده جای دیگر. شما اگر دیگری جا دادی خدا منزلت به شما عطا میکنه. و اذا قیل انشدوا، ای گفتن خب برای شما یک ساعت سخنان حضرت گوش دادید، شما پاشید نوبت رو به دیگری بدید، بازم پاشید، اگر دیدید جا هست خب بشینید، اگر دیدید هیچ چاره نیست مگر شما پاشید تازه وارد بشینن همین کار را بکنید. و اذا قیل انشدوا فانشدوا یرفع الله الذین آمنوا منکم، یک والذین اوتوا العلم، یعنی اوتوا العلم منکم، درجاتن، این درجاتن تمیز است برای این یرفعوی دوم، تمیز اون یرفعوی اول محذوف است، یعنی یرفع الله الذین آمنوا منکم درجتن، والذین یعنی یرفع الله الذین اوتوا العلم درجاتن. هر جا سخن از ایمان و علم است، علم مؤمن است، سخن از درجات است. در سوره مجادله اینطوره، در همین جریان هستی یوسف صدیق سلام الله علیه همینطوره، در جریان در سوره مبارکه انعام که از علم هستی ابراهیم خلیل سلام الله علیه سخن به می آمده، اونجا هم همینطوره. وقتی ادله و احتیاجات هستی ابراهیم سلام الله علیه نقل میکنه، از آیه 83 سوره مبارکه انعام این است که و تلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه نرفع درجات من نشاء. اینجا سخن از علم توحید است و علم استدلالی است و علم با ایمان. رو این درجات تو کتاب‌های قرائت هم درجات من نشا خونده شد، هم درجات من نشا خونده شد که این با تنوینش معروف است. وقتی این حرف را زدن و فوق کل ذی علم این علیم، ذی علم رو در باره هست یعقوب فرمود به انه لذو علم، کسی که علمش را از دیگری میگیره، از ذات اقدس اله میگیره، میشه ذو علم. اما ذات اقدس اله ذو علم نیست، علم است. طبق همون بیان نورانی که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه به هشام فرمود، مرحوم صدور اسمان داره نقل کرد که به هشام فرمود که خدا را نعت میکنی، عرض کرد آره، فرمود هاتی خدا را وصف بکن، بریم چی وصف میکنی، عرض کرد تو سمیع العلیم یا سمیع البصیر مانند آن. حضرت فرمود هذه صفت یشترک فیها المخلوقون، خب دیگری هم سمیع است و علیم، بصیر است و علیم، فرقش با خدا چیست؟ هر کس بس شما بفرمایید. فرمود خدا علم لا جهل معه، حیات لا موت معه، نور لا ظلام معه. او نفس العلم است، علم ذاتی اوست، نه اینکه مشتق باشد از ذات ثبت الحال مبدا، از اون قبیل نیست. بعدها سخن از بساطت مشتق مطرح شد. اگر علمی قائم به ذات بود، این علیم است به ذاته، لازم نیست که حتما یه ذاتی باشد، یه مبدأی باشد که مبدأ به اون ذات تکیه کند، بلکه اگر خود این مبدأ علیم که علم است خودش قائم به ذات بود، فهوه علم و علیم به ذاتهی. بنابراین ذات اقدس اله ذو علم نیست که از جای دیگه گرفته باشد، حالا یا خود کفا باشد خودش زحمت کشیده یافته، یا از دیگری گرفته. خود شفا بودن که فعل فاعل نخواد، خودش از قوه به فعلیت بیاد، این محال است. بر فرض قبول این محال، اگر معاذالله ذات اقدس اله ذاتن عالم نباشد، علم را بد کسب بکند، این در مقام ذات جهل است و نقص معاذالله. پس او علم است. این ذو علمی که اینجا به کار رفته، یعنی ذات ثبت له العلم، به این معنا خدای سبحان فوق این است. اگر ما اینجوری معنا کردیم، پس فوق هر ذی علمی علیم است. و این علیم به همون معنایی است که میشنیم بارک امام صادق به هشام فرمود، نه اونی که دیگری میگه ذات ثبت له المبدا و فوق کل ذی علم علیم. بعد اونها در این صحنه، حالا که روشن شد به این که در رحم برادرش پیدا شده است، اونها خب سرقت مثلا تن در دادن، قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اگر این بنیامین، این برادر ابی ما، این مثلا این سوا را واسه سرقت کرده، یه برادر دیگه هم داشت معاذالله، اونم قبلا سرقت کرده بود. برای او 5 یا 6 وجه ذکر کردن که 3 وجهش تو بعضی از تفاسیر آمده، 5 یا بیش از 5 وجه تفسیر فخرازی این آمده که چجور این برادرها سرقت را به حضرت یوسف اسناد دادن. گفتن بعد از اینکه یک کمربندی از حضرت اسحاق سلام الله علیه به خواهر حضرت اسحاق که عمه حضرت یوسف سلام الله علیه می شود به اون خواهر رسید، اون کمربند را یا شال را اون عمه به این کمر یا گردن این حضرت یوسف بسته بود و نخواست مثلا ازش جدا بشه، به بهانه این که این رو سرقت کرده است خواست پیش خودش نگه بداره. بعد این که حضرت یوسف چون مادرش مرده بود پیش عمهش تربیت بشه، یعنی بزرگ شده بود، اون عمه این شال یا کمربند رو به کمرش بست، گفتن این کمربند رو گرفته. یا حضرت گاهی که برای رمه‌داری می‌رفتن، گاهی مخفیانه گوسفندی را به مسمن می‌دادن، مسئول تغذیه بودن به مسمن می‌دادن، 5-6 وجزه کردن برای اتهام سرقت، که از اونجا میان یوسف سلام الله علیه سابقه سرقت داره معاذالله. یعنی دروغ گفته باشه، نقل نکردن که این دروغ محض است، یعنی الان دروغ گفتن، باید دایی داشته باشن، مگر برادرش هم دزدیده، باید یه چیزی باشه، انگیزه باشه. وجود مبارک یوسف چون خیر المنزلین بود، این حرف اینها را شنیده و در دل نگه داشت. فأسر رها یوسفو فی نفسهی ولم یبدها لهم قال انتم شر را مکانن. این قاله به قرینه اسره 1، به قرینه لم یبده 2، یعنی تو دلش گفته، نه به اینها گفته. خب اگه به اینها گفته انتم شر را مکانن، اینا میگه ما حرف بزی نزدیم که چرا شر را مکاننیم، چرا منزلت ما بدتر از دیگریه. و قاله گاهی استدلال میکنن به این که قول به معنای
گفتار درونی است به شهادت این آیه که دو تا شاهد درش است، یکی فاثر رها یعنی این رو سر قرار داد اظهار نکرد، یکی هم ولم یبده لهم، دو با اینکه فرمود اثره با اینکه فرمود لم یبده فرمود قال انتم شر مکانن، این انتم شر مکانن یعنی مکانت شما منزلت شما از دیگران پستر و بدتر است. مشابه این در سوره مبارکه مائده آیه 60 گذشت، در آیه 60 این چی بود که به جعل من همر قردت و الخنازیر و عبد تاغود اولئک شر مکانن، یعنی مکانت اینها منزلت اینها بدتر از دیگری است. حضرت سعود در درونش که انتم شر مکانن تا روشن بشه سر شر بودنش. الحمدلله رب العالمین.